أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير الناصر المؤمنين. ما پس ادوار و اثار قلب‌شناسی رو با اثر عقل‌گرایی در عقل‌گرایی اولیه در غرب باستان آغاز میکنیم. خب گزاره‌ای که تاکید کردیم روی اون که محور اصلی قلب‌شناسی محسوب میشه بحث قلب‌شناسی فرهنگی که طبیعتاً گزاره شناخت غرب از طریق مکانیزم و سازوکار فرهنگی یه ویژگی عمده داره. اون ویژگی هم در ذاتیات فرهنگ یعنی در شناخت نهفته است. خب اشاره کردیم که شناخت ابتدایی و اولیه در تمدن غرب مبتنی بر جادو و جلوه، شناخت در عصر دوم غرب اسطوره ها بودند، خدایان اساطیری، و محور سوم عصر طبیعت گرایی بود که دنبال ماده اولیه هستی و خلقت می داشتند و در واقع این عصر رو عصر پیدایش علوم امروزی نام نهادند. یعنی میراث اون 300 سال عصر میتولوژیستیک و سپس همین عصر طبیعت گرایی یا ناتورالیسم اولیه و فیزیولوژیسم اولیه، میراثش این چیزی بود که امروز تحت عنوان علوم در واقع تجربی میشناسیم. حالا من رو مفهوم خود علوم تجربی بحث جدی دارم، ولی آنچه که شناخته شده و رایج از شما شیمی، فیزیک، زیست شناسی، زمین شناسی و موارد این چنینی رو میبینید، پایه اینها در تاریخ غرب در همون مقطعی هست که فیلسوفان ملتی و ایونی، یعنی افرادی مثل آناکسیمندر، آناکسیمنس و دیگران، سازوکار این که و تالس پرداختن به این که بالاخره آب ماده اولیه است، هوا ماده اولیه است، آتش ماده اولیه است، تغییر و کهن و فساد رو تونستن تا حدودی به طور نسبی تبیین کنن، صرف نظر از نتیجه که دست آوردن، چون نتیجه هاشون خب طبیعتا امروز کاملا منسوخ. نکته ای که اهمیت داره اینه که ما طبیعتا مجبوریم این مقدمات طولانی رو جلو بریم که وقتی به دوران جدید غرب میرسیم برای غرب شناسی امروزی شناخت واضح و روشنی داشته باشیم. ریشه آنچه که امروز ساینتیسیزم نامیده میشه، یعنی علمگرایی کاملا عینی و تعینی، ریشه این در دوران ناتورالیسم نهفته است بخشیش و در دوران طبیعت گرایی شد. خب از عالم ماورا، حالا این ماورا نه اون ماورایی که ما در دین میشناسیم یا در شرق غیر دینی در هند و چین و تبت شناسی میشن، بلکه ماورا از این زاویه که برای این پدیده های طبیعی و اتفاقات و فعل و انفعالاتی که در دنیا میافتاد، اینها در واقع در خرافات و در شمن و در اسطوره ها دنبال مسبب میگشتن. بعد آرام آرام این مسبب آمد در خود طبیعت جستجو شد و خب اون دو سه نفر آخر مثل پارمنیدس، مثل دموکراتیس، اینها دیدگاه های خاصی ارائه کردن که غیر از بحث فیزیولوژی و ناتورالیسم ما بحث اتمیسم یا ذره گرایی رو هم ریشه‌اش رو در همون موقع میبینیم که تا امروز استمرار پیدا کرده. یاد پس مسئله مهم نیست که ما انتهای قرن در واقع نیمه دوم قرن بیستم رو عصر اتم مینامیم. این عصر اتم پایه بنیادینش توسط همون دموکراتیس یا دموکراتیس نهاده شد. این فرایند همچنان استمرار داشته تا مرحله ای که دوران عقلگرایی آغاز میشه. عقلگرایی اولیه برای انسان غربی سازوکارش مبتنی بر همین مقوله و مسئله شناخت بود. اگر این گزاره رو جدی تلقی کنیم باید ببینیم که خب در واقع این از این عرصه تعینات اینا به چه شکلی گزاره های عقلی رو تبیین کردن. عنصر اصلی و اولیه در این مسیر، خب حالا من مقطع تاریخش رو به طور مشخص عرض کنم، از 500 قبل از میلاد تا در واقع 300 قبل از میلاد، حدود 200 سال دوران اوج عقلگرایی اولیه بشر غربی محسوب میشه. امروز سایه‌ای که بر نه فقط بشر غربی و تمدن غرب بلکه بر پهنه جهان کشیده شده، مبتنی بر دیدگاهی که امروز مؤلفه های اساسی فرهنگ و تمدن غرب نامیده میشه، عمیقا متأثر از این مقطع 200 سال است. این مقطع 200 سال 3-4 تا 4-5 تا آدم بزرگ داره که شما طبیعتاً اسم از 4-5 تاشون رو شنیدید: فیثاغورس، بقراط، سقراط و افلاطون و ارسطو. ما تلاش میکنیم که با توجه به اهمیت این مقطع این رو سعی کنیم نهایتاً در دو جلسه تمومش کنیم، یعنی 100 سال اول رو امروز به صورت زمینی و کلی یک مقدار شفاف کنیم و 100 سال دوم رو، یعنی از 500 تا 400 قبل از میلاد رو در این جلسه به نتیجه برسیم و انشالله در جلسه بعد اگر فرصتی بود از 400 تا 300 قبل از میلاد این مقطع رو ببندیم، که طبیعتاً ما بعد وارد عصر هلنیزم یا یونانی معابی در تمدن غرب به اون خواهیم پرداخت و سپس آرام آرام وارد عرصه مقطع ایمان دینی نسبی در غرب که همون مقطع قرون وسطا خواهد بود میشیم و سعی میکنیم انشاءالله سریع بگذاریم و وارد عصر جدید بشیم که مطالب امروزی تر و در واقع کاربردی تر باشه. به هر جهت گریزی از این قضیه نیست. آنچه که غرب سعی میکنه ازش گریز کنه و فرار کنه و آنچه که مدرنیته نامیده میشه و نواندیشی، چه ساینتیسیز، چه اومانیز، چه راسیونالیز، پوزیتیویز، آمپریسیز یا بقیه نهله های فکری موجود در غرب 250 تا 400 سال گذشته رو متأثر از این میدونه که دین رو کنار گذاشتن به اینها رسیدن، ولی بالواقع این نیست. همونطوری که در مورد ناتورالیزم و طبیعت گرایی اولیه، فیزیولوژیزم و بحث اتمیزم ما در جلسات گذشته دیدیم، اینها ریشه همه اینها در تاریخ باستان خود غرب هست و در واقع اینها رو نباید، ما باید کاملا تفکیک کنیم، تمیز بدیم و مشخص کنیم که در واقع ریشه اینها کجا بوده. بحث اصالت دادن به عقل هم از همینجا نشأت میگیره. لذا ما این جلسه متعرض سه مقوله‌ای که در غرب از دکارت به بعد، یعنی حدود 400 سال گذشته شدیم، این گذشته میشیم که اعتقاد دارن که اومانیزم، انسان محوری، سکولاریزم، عرفی سازی دین و همچنین راسیونالیسم یا عقل گرایی، اینها از فراورده‌های 400 سال گذشته است. تلاش ما بر این است که در تبیین این 100 سال اول مشخص کنیم که جایگاه این سه مقوله در واقع برمیگرده به قبل از میلاد مسیح و آنچه که امروز عقل گرایی، سکولاریسم، راسیونالیسم و اومانیسم نامیده میشه، این سه تا مقوله هم ریشه‌شون در این مقطع تاریخی مشخص نمونده. فیثاغورس پدر فلسفه الهی نامیده میشه، یعنی پس از فیلسوفان طبیعت‌گرا ایشون به عنوان کسی که آشنایی نسبی با اسپریتوالیسم یا روح‌گرایی شرقی داشت، با تناسخ شرقی ها آشنا بود، این که طبیعتاً روح انسان بعد از مرگ انسان در روح در جسم کسی دیگه ای ممکنه حضور و ظهور کنه، با یک چنین مقوله های آشنا بود. یک مقدار جنبه های ماورایی این عالم مادی رو، نه از حیث عالم ماورایی از بعد گزاره دینی، بلکه از بعد گزاره های فرهنگ شرق تبتی و چینی و هندی آشنایی نسبی داشت. از این زاویه برای صداها، ریتم‌ها، هارمونی‌ها، برای آهنگ‌ها در واقع سعی کرد گزاره‌های اصلی رو تبیین کنه. فیثاغورس اوج و بنیان تبیین ریاضیات محسوب میشه. پایه‌ی کلیدی و اساسی ریاضیات رو در واقع از فیثاغورس به بعد میتونیم ببینیم. نگاهی که ایشون داشت تمیز این مسئله بود که ماده اولیه یا اون مادت المواد یا اون آرخه دیگه در طبیعت نباید دنبالش گشت، بلکه مادت المواد خلقت و مادت المواد وجود همه چیز عدد هست. عدد رو یعنی این همین 0 و 1، 1 و 2 تا 9 رو ملاک و مبنای پیدایش همه چیز میدونه. اون رابطه دیالکتیکی و تضاد بین ین و یانگ در لاوتسه، یا این رابطه دیالکتیکی بین این در تضاد بین زن و مرد، شب و روز، نیکی و بدی و موارد این چنینی، که خلقت رو از این دوئیت، یعنی از این سنویت و دوگانگی این قضایا دیده می شد، این رابطه برای این رابطه یک کارکرد عددی قائل بود که منطق این رو در منطق ریاضی جستجو می‌کرد جوانه بیرم برش در نظر میگیره، نقطه، خط، سطح و مکعب، که مکعب رو بعد میدونه و در گام سوم سطح، در گام دوم خط و در گام اول هم نقطه. برای نقطه یک قائل بودند، برای خط عدد دو رو قائل بودند، یعنی از خط فاصله دو نقطه وقتی خطی ترسیم میشه عدد دو، برای سطح عدد سه و برای بعد عدد چهار. جمع اینها میشه ده، لذا عدد مقدس در نزد فیثاغوریان عدد ده بود. پایه مفاهیمی به نام کثرت و وحدت، وحد واحد بودن پدیده ها و اینکه تکثر درشون چه ویژگی هایی داره، از همون جا به بعد آرام آرام گذاشته شد. حالا من خیلی معتقد نیستم پلورالیسم و تکثرگرایی رو باید در اون مقصد دنبال کنیم، اما به طور جدی باید متعرض این مسئله بشیم که نوع فلسفه الهی که فیثاغورس ارائه میکنه با آنچه که فلسفه الهی در از منظر دین پژوهان تلقی میشه کاملا متفاوته. این فلسفه الهیش در واقع یک الوهیت و یک تعالی رو از عالم ماده به یک مقوله ماورایی، که حالا حداقلش اینه که در ذهن ما خیلی ممکنه گنجایش نداشته باشه، در این جستجو میکرد، در ریاضیات. این سازوکار به طور مشخص استمرار داشت، در واقع زیر ساخت نوع تفکر عقلانی غرب رو بحث ریاضیات میسازه. ریاضیات نسبت بسیار جدی با موسیقی و شعر داشت و از این جهت فیثاغوریان در شعر، در موسیقی و هنرهای متفاوت سرآمد بودند در زمانه خودشون. طبیعتا کارکرد مناسبی هم در جامعه داشتن، مدتی هم تونستن یونان رو در سیطره تفکر و عقلانیت خودشون قرار بدن، اما این اون عقلانیت شاخصی نبود که بتونه پیشرونده باشه و جامعه رو دنبال خودش بکشه. همچنان درگیری بین عناصر طبیعتگرا موجود بود، همچنان بازمانده های تفکر آناکسیمندر و آناکسیمنس و تالس مسائل خاص رو مطرح می‌کردن. خب می‌دونید پارمنیدس در آخرین مرحله آمد گفتش که عناصر اربعه مبنای تشکیل همه چیز هستن، یعنی خاک، آتش، باد و آب. چون عناصر اربعه رو ملاک در واقع تبیین همه هستی دونست و در این کشاکش بین شاگردان و نهله‌های تابع پارمنیدس و شاگردان و نهله‌های فیثاغوری، آرام آرام از بین بردگان و افراد تابعه، یعنی در واقع استعمار شده تمدن یونانی، افرادی وارد آتن شدند که در آتن بحث جدل رو با جدیت دنبال کردند. این افراد آرام آرام به سوفسطائیان معروف شدند. عصر بسیار بسیار حساسیه، ما این گزاره رو باید با تاریخ خودمون تطبیق کنیم. دورانی که هخامنشیان در ایران حکومت میکنن، خشایارشا آماده میشه یک نیروی دریایی گسترده رو ساماندهی میکنه در ساحل همین لبنان و فلسطین امروز و از اونجا در واقع یک نبرد دریایی سنگین رو طرح‌ریزی میکنه خشایارشا برای تصرف آنچه که امروز ترکیه غربی، جنوب غربی، در ساحل دریای اژه و در واقع یونان نامیده میشد، خود کشور یونان، سیسیل و چرت. در مقطعی که خشایارشا آماده درگیری با کشور یونان میشد، یونانی ها بین طبیعت گرایی و بین مرحله در واقع عقل گرایی در حال یک تحول فرهنگی بودند. از این که در به در دنبال این بودن که ماده اولیه حیات رو در طبیعت پیدا کنن و هستی رو، تا این که برن یک جنبه انتزاعی داشته باشه مسئله، به عمق بپردازن و در اعداد این مسئله رو جستجو کنن، در تب و تاب بودن. خب در این مقطع سوفسطائیان وارد شدن، جدل رو انداختن، از این بحران در واقع فرهنگی اون روز استفاده کردن، یک حقیقت رو مطرح کردن که هیچ حقیقت مطلق وجود نداره، اساساً به هیچ گزاره قطعی نمیتوان رسید. این گزاره قطعی رو از آخرین فیلسوفان ملکی گرفته بودن. اونجا پدیده مطرح شد به نام لوگوس. لوگوس رو وقتی نگاه میکنیم، اون جوهر بنیادین ماورایی که به همه چیز اشراف داره، در واقع نوعی خدا، خدایی که بعد ماورایی داره و همه این نظام طبیعت رو یک سو و یک در رقم میزنه. این لوگوس ریشش در همین مفاهیم بود که به صورت واژه ها بیان میشد. امروز هم لوژیک انتهای همه مفاهیم علمی میاد، مثل سایکولوژی، مثل سوسیولوژی، مثل فارماکولوژی، مثل در واقع هر مفهومی رو که شما انتهاش لوژی رو میشناسید برای شناخت، در واقع شناخت از بعد ذاتیت لوگوس اون هست که این لوگوس بعدا توسط ارسطو بحث منطق رو رقم میزنه. منطق هم از لوگوس با این کارکرد بیرون میاد. جنبه ابتذال این، حالا این رو ما ابتذال که امروز مینامیم با توجه به سازوکار هست و الا آناکساگوراس و دیگران، پروتاگوراس یعنی این سوفیست های عمده اساسا عناصر دانشمندی محسوب می شدن، چهره های فهیمی بودن. جنبه ابتذال از این جهت ما برای این قضیه در نظر می گیریم که آنچه که دیگران تولید کرده بودن، اینا آمدن معتقد بودن که با روابط دیالکتیکی و با بحث و جدل معتقد بودن این حقیقت مطلق وجود نداره. ما در اثر بحث و خطابه میتونیم همه این مفاهیم رو زیر سوال ببریم. اگه یادتون باشه ما اشاره کردیم به دیدگاه باتیستا ویکو در مراحل سگانی فرهنگ که معتقد بود مرحله اول مرحله توحش، مرحله دوم عصر اسطوره ها و پهلوانان هست، مرحله سوم که مفاهیم موضوعیت پیدا میکنه مرحله تمدن هست و از همون خود دل مفاهیم و واژگان هست که انحطاط تمدن هم شروع میشه. حالا در اون مقطع به خصوص انحطاط تمدن یونانی هم داشت از همین مفاهیم آغاز میشد و کسی که با این تهاجم فرهنگی در اون مقطع به خصوص یونان مقابله کرد یک چهره شناخته شده بود به نام سقراط که مرموزترین عنصر فلسفی غرب محسوب میشه. یعنی این ابتذالی که از راه واژگان می اومد، از طریق خود واژه ها به قدری بحث می کردن و اصلا پول می گرفتن، شیوه بحث کردن رو به جوان ها می آوردن، حقیقت مطلق هم نبود. امروز نوعی از سازوکار این شیوه بحث کردن دانشی به نام هرمنوتیک می بینید. کافیه شما شروع کنید من به عنوان مخاطب شما با قواعد هرمنوتیک از دل واژه هایی که شما به کار می برید مفاهیم رو بیرون بیارم، ضدش رو برای شما ارائه کنم و پوچ بودن این جملاتی که پشت سر هم ادا میشه رو برای شما عینی کنم، لذا بنبستی برای شما به وجود میاد که احساس میکنید که هیچ واژه مناسب دیگه نیست که بشه باش صحبت کرد. ریشه آنچه که امروز هرمنوتیک نامیده میشه که مشتق از عنوان اون آقای هرمس هست، ریشهش در بخشی از این عملکرد سوفیست هاست. یعنی در واقع مفاهیم رو ما چنین ببینیم که باش برخورد جدی کنیم. حالا من از مفاهیم سوخته شده تو این زمینه نام میبرم. واقعا ببینید یک بار توی دانشگاه تهران با یکی از این بندگان خدا ما مناظره داشتیم، جب هم کاملا علیه ما بود. یک دوستی بلند شد گفت شما چرا به از این دوستان دانشگاه چرا به رأی ملت شما احترام نمیگذارید؟ حالا نمیدونم کجا ما رأی ملت رو نقل کرده بودیم. مگر امام نفرمودن که میزان رأی ملت است؟ خب من خیلی راحت به ایشون گفتم شما این چهار تا کلمه رو تبیین کنید، میزان رأی ملت است. ایشون گفتن خب میزان رأی مردم است دیگه. بالاخره گفتم برای امام یعنی نمیدونسته بین ملت و مردم فرق بذاره، چرا کلمه ملت رو آورده؟ ملت که اصلا معنی مردم نمیده. ملت تو زبان عربی یعنی آیین، دین، کیش. ملت یعنی میزان رأی آیین است، میزان رأی دین است، میزان رأی کیش است. گفتن شما فلسفه میکنید. گفتم من این قاعده هرمنوتیکه، مگه تا الان ایشون بحث از هرمنوتیک نمیکردن؟ تلقی های هرمنوتیکال، مگه با هرمنوتیک معتقد نیستن که باید رفت سراغ قرآن؟ امروز هم ما به صورت عینی اینو میگیم. من میگم از جمله امام برداشتم اینه، یعنی وقتی تلقی هرمنوتیکال داریم سه زاویه داریم. یک، نگاه میکنیم ببینیم از جمله چه برداشت میشه، از تصویر چه برداشت میشه، از فیلم چه برداشت میشه، از رفتار و حرکت یک فرد چه برداشته میشه. یک بار این برداشت مد نظر ما. در حالت دوم میریم به عمق قضیه، ببینیم اگر به فرهنگ لغات مراجعه کردیم ذاتیات اون مفاهیم اونجا چه معنی رو میدن. این نگاه دومه. در نگاه سوم اینه که بریم ببینیم منظور خود گوینده چی بوده. خب من مرحله اول که نگاه میکنم، مگه شما نمیگید در تلقی های هرمنوتیکال پست مدرن، در ویژگی هرمنوتیکال امروزی، هر آنچه که مردم استنباط کنن مهمه و درسته؟ از این زاویه وقتی نگاه میکنید میبینیم که به طور جدی و مؤکد میزان رأی ملت است. مردم عمومی میگن منظور امام میزان رأی مردم بوده. کلمه ملت رو مردم به غلط امروز جای کلمه مردم میگیرن. خب میدونیم این واژه اشتباه داره به کار میریم. اما بنده وقتی عمیق‌تر به این مسئله نگاه میکنم، به فرهنگ لغات نگاه میکنم، میبینم واژه ملت مفهومش مفهوم دین و آیین و کیش. خب شما معتقدید یک متن باید دارای بطن باشد و از بطن تا بی نهایت استفاده بشه، یعنی هر اگر 10 نفر اون متن رو میشنوند و میخوانند، اون فیلم رو میبینند، 10 تا برداشت متفاوت بتونن ادا کنند. مگر شما این رو بر نمیتابید؟ بنده هم معتقدم که منظور امام این بوده. حالا شما معتقدید منظور امام چیز دیگه ای بوده، این به جای خودش. این حق رو پس من دارم متوجه قرارش. البته وقتی که به گام سوم میریم، یعنی میریم ببینیم منظور گوینده چی بوده از این جمله، میبینیم منظور امام راحل از بیان این جمله به طور مشخص این بوده که میزان رأی مردم است. یعنی کلمه ملت رو اینجا ایشون با توجه به اینکه سعی میکردن جوری صحبت کنن که عوام سطح پایین جامعه و روستاییان هم متوجه بشن، حتی شما در جمله بندی های ایشون هم وقتی توجه دارید در بیانات شفاهی ایشون، ندارم بیانات مکتوب، چون موارد مکتوب ایشون بسیار پیچیده و سنگین و از یک ادبیات فصیح و بلیغ کاملا کارشناسی استفاده می شده، اما سیاست ایشون در ارائه مطالب برای عوام الناس سیاست یک سیاست مداری بود که سعی می کرد به زبان پایین ترین افراد جامعه صحبت کنه. از این جهت وقتی میان به عمق مسئله می پردازیم، می بینیم منظور میزان رنگ مردم است. ولی اگر قرار باشه گیر بدیم میشه میزان رأی ملت. بنده در اونور دنیا نشستم، این کلمه رو وقتی ترجمه میکنم با روحیات و خلقیات و جوانه میگه این کلمه اینجا با چه مفاهیم رو کار میره آشنا نیستم. استنباط هم این هست، میگفتن این در چون زبان هندی، زبان اردو و زبان های پشتون خیلی متأثر از زبان فارسی است، این جمله امام رو میچنین استنباط کرده بودن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، اونجا غلط رو در مقابل اشتباه میگیرن، کلمه اشتباه. پس به خودشون فکر کرده بودن که آمریکا هیچ اشتباهی نمیتواند بکنه. حالا علاقه به انقلاب اسلامی داشتن، به امام راحل علاقه داشتن، به خودشون یه سوال کردن معنی این جمله یعنی چی که آمریکا هیچ اشتباهی نمیکنه، یعنی آمریکا مسئول از اشتباه و خطا، هیچ غلطی نمیتواند بکنه. اونجا برداشتی که اونور مرزها در اون حوزه فرهنگی متفاوت میشه، برداشتی که این کلمه معنی خطا میده. حالا این رو آقای دکتر منصوری تو کتاب جنگ فرهنگی علی انقلاب اسلامی تبیین کرده بود که خود ایشون اونجا برخورد کرده بود. دانشجو بلند شدن بگه تبیین کنه چرا امام گفته آمریکا هیچ خطایی نمی‌کنه. ایشون گفت چه امام همچین منظوری داشته که گفتن این جمله گفتن آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکنه. غلط رو ما اینجا به این معنا می‌گیریم که هیچ خطایی صورت نمی‌گیره. ببینید اگر این چنین سراغ واژگان برید و این واژگان رو در شأن خودش به کار ببرید یا در یک حوزه فرهنگی دیگه به کار ببرید معنی متفاوت پیدا کنه، این کارکردیه که ازش کیا استفاده میکردن؟ صوفیستا فن این چنین جدل کردن رو در رو رو به جوانا یاد میدونن، منشأ برکاتی بودن، باعث شدن که همینطوری که به تعبیر مقام معظم رهبری این جنگ فرهنگی که آغاز شد دشمن اشتباه کرد این بازی رو شروع کرد، چون طبیعتاً برکاتش این هست که جوان ها را میفتن و تلاش میکنن که در حضور دانشگاه مشکلات و معضلات علمی رو تبیین کنن و بیشتر بفهمن، این یک پویایی ایجاد میکنه. اون روز هم صوفیست ها با این کاری که کردن زمینه رو برای پیدایش در واقع یک مرحله قوی تری از علم و معرفت در تمدن غربی ایجاد کردن. اما به هر جهت یک زمینه از انحطاط و ابتذال رو هم در درون کار خودشون داشتن. همین که عرض کردم هیچ حقیقت مطلقی وجود نداره، یعنی اگر شروع کنیم یک بحث دیالکتیکی رو با هم دیگه با همین فرمول های هرمنوتیکال، شما میبینید که اصلا نمیشه به این واژه ها محدود شد، این واژه ها زمینه مناسبی برای معرفت محسوب نخواهند شد. اما یک نکته رو صوفیست‌ها دستش گذاشتن که این نکته بسیار کلیدی است. انسان ملاک همه چیز است و این پایه آن چیزی بود که امروز هیومانیزم یا هومانیسم یا انسان محوری تلقی میشه. پس آنچه که اصرار میکنن غربی ها مطرح کنن که هومانیزم و اصالت انسان، بشر مداری با دکارت آغاز میشه بعد از عصر روشنگری و بعد از رنسانس، و از دکارت به بعد است که با کنار گذاشتن خدا و با اصالت دادن به انسان از این مرحله به بعد غرب پیشرفت کرده. این کاملا زیر سواله. ریشه اومانیسم اولیه در این جمله سوفیست ها نهفته است: انسان محور همه چیز است. و اتفاقا نقطه اشتراک فیلسوف عمده‌ای که با این هجوم فرهنگی در درون تمدن هلنی مقابله کرد، یعنی سقراط، هم همین زاویه بود. اون هم معتقد بود که انسان ملاک و معیار و میزان تشخیص خوب و بد اعمال و رفتارش هست. انسان ملاک تشخیص همه چیز است. لذا اومانیسم و اصالت انسان و بشرمداری توسط سوفسطائیان به خصوص پروتاگوراس و در به موازاتش هم توسط سقراط آغاز شد. این نکته بسیار بسیار مهمیه که ما حتما وقتی به عصر مدرن میرسیم انشاءالله در دوران مدرن تو تبیین این وضعیت اومانیسم و این که سیر انحطاط بشر با چنین زاویه‌ای چطور رقم میخوره این رو بیشتر بحث میدیم. اما من حیث المجموع این نقطه کلیدی و حساس رو در مرحله تاریخی تمدن غرب نباید از نظر دور داشته باشیم. هرچند در متون تاریخ تمدن غرب این موارد آورده شده، در حوزه تاریخ اندیشه غرب هم اشاره بهش شده، اما امروزه سعی میکنن یک مقداری این رو در واقع یک پرده روش بکشن و دچار غفلت کنن بشریت رو به مرحله ما قبل قرون وسطا و مطرح کنن که آنچه که پس از قرون وسطا رقم خورد برای غرب این بود که اصالت رو به انسان داد. اما دو گزاره مختلف رو اینها با هم دنبال می کردن که در تقابل با هم دیگه بود. سوفیست ها یک دیدگاه متوسطی داشتن، یک دیدگاه متفاوتی داشتن. معتقد بودن که در بحث عرف این جامعه هست که همه چیز رو تشخیص میده. مثلا شرم رو مطرح میکردن، بحث برهنگی انسان و شرمی که انسان از برهنگی داره. آیا ما عقل میگه که باید خجالت بکشیم از برهنه بودن، یا این که عرف این چنین به ما دیکته میکنه؟ این که طبیعتاً جامعه رقم میزد، یعنی آیا ما وارد اجتماع که میشیم خجالت میکشیم از یک مسئله ای، شرم میکنیم از یک عملی، یا اینکه نه عقل به ما میگه این عمل بده و ما باید شرم کنیم؟ این به اصطلاح مصداق عینی شرم کجاست؟ پایه شرم کجاست؟ خب چطور باید مسئله نگاه کرد؟ آیا در جلوت یک فرد وقتی در یک محیط قرار میگیره اگر عرف پذیرفت که برهنه بودن مثلا به عنوان یکی از مسائل این قضیه که مثال آورده میشه، برهنه بودن عمل قبیحی است و باید شرم داشت، حیا کرد از این کار، آیا این ملاک یک بار میبینیم در یک جامعه برهنه بودن کار قبیحی است باید شرم کرد، در یک جامعه دیگه اتفاقا اصلا اهمیت نداره، سفوده هم میشه این مسئله؟ ملاک تشخیص و تمیز خوب یا بد بودن فضائل یا رذائل چیزی نیست جز تلقی عام، عوام چی میگن، استنباط عوام در اثر کارکرد فرهنگی چی. این عرفی‌گرایی و اصالت دادن به این عرفیت متأثر از آنچه که عموم میپذیرند زیر ساخت آن چیزی است که امروز سکولاریسم نامیده میشه، یعنی اصالت دادن به عرفیات در برابر شرعیات. خب ما در سکولاریسم جدید میگیم که عرفی کردن شریعت، عرفی کردن دین، علمانیت، یعنی اگر صد تا حکم فقهی وجود داره در دین، این صد تا حکم فقهی رو ما دین رو قبول داریم، ما کنار نمیذاریم، اما آرام آرام یه دونه یه دونه اینها رو تعطیل کنیم. هر کجا که پای عرف به میان میاد شرعیات رو فدای تلقیات عرفی کنید. اگر عرف امروز تذیر رو برد کنید در مورد مسئله برهنگی، اگر عرف امروز تذیر رو که مردان و زنان برهنه برن کنار دریا شنا کنن، حالا شرع هم نمیپذیره و حدود براش میگذاره، چون عرف میپذیره ما این رو باید فدا کنیم. یعنی در واقع شرع رو کنار بگذاریم، تذیرش عرف برای ما مصداق و ملاک و معیار باشه. یک نسبی گرایی در اوج مسائل، فضیلت و رذیلت، خوب یا بد بودن یک عمل بسته به شرایط داره. قطعی نیست که به صراحت یک خدایی گفته باشه فلان عمل بده، امر بشیم به نهی بشیم از انجامش، و فلان عمل خوبه، امر بشیم به انجامش. هیچ چیز قطعی وجود نداره، همه چیز نسبی. در این نسبیت مسئله به طور کلیدی و به طور جدی راهی نداریم جز این که ببینیم در این مقطع تاریخی مردم از فرض کنید برهنه بودن خوششون میاد، میپذیرن. در یک مقطع 50-60 ساله بعدشون میاد. این نوسانات فرهنگی اهمیت دارن، این عرفی بودن در مقابل این که یک شرعیت قطعی رو بپذیریم. هرچند خب در اون مقطع شرع موضوعیت نداشته برای انسان غربی، اما زیرساخت سکولاریسم اولیه رو سوفسطائیان گذاشتن که عرفیت و عرفی گرایی رو از منظر پذیرش اجتماع، چون اصلا اینا معتقد بودن هیچ حقیقت مطلق وجود نداره، ذات همین مفاهیم، ذات این حقایق در لوگوس نهفته است و این واژه ها هم طبیعتا قابل تعبیر هستن، قابل تفسیر هستن. از این جهت پایه عرفگرایی رو گذاشتن مبتنی بر اجتماع. اما همین سکولاریسم اولیه رو که می‌بینیم، البته سکولاریسم بعداً با یک زیر ساختای دیگه‌ای در قرون وسطا برای اولین بار کلمش مطرح شد. ما داریم متعرض این گذارهای تاریخی میشیم و برمیگردیم به اون گذشته. شما هیچگاه در طول تفکر یونان باستان و تاریخ کهن تمدن غرب مفهوم سکولاریسم رو نمیتونید قبل از قرون وسطا پیدا کنید. اما اشاره ما در بحث غرب‌شناسی فرهنگی بر این هست که زیرساخت این مفاهیمی که یک دفعه عین نهلهای فکری متفاوت ریخته، این زیرساخت اینها در همون تاریخ کهن این تمدن نهفته. اما سکولاریسم اولیه منتج از نظر سقراط مبتنی بر اصالت جامعه نبود، یعنی جامعه این عرفیت رو بپذیره، بلکه ایشون به عنوان یک اومانیست، به عنوان یک کسی که اصالت رو به انسان میداد، معتقد بود که عقل انسان ملاک تشخیص و تمیز خوب و بد اعمال هست. یک امتیاز داره سقراط، اون امتیاز در این هست که به علم حضوری برای اولین بار در تاریخ تمدن غرب اشاره عمده میکنه. معتقد آنچه که از بیرون به انسان تابیده میشه این همه مسئله نیست، انسان باید از درون به بصیرت برسه، از درون چیزی براش باور بشه و از درونش بجوشه. نسبت بین علم حصولی و علم حضوری رو از اینجا در تاریخ تمدن غرب ما میبینیم، چیزی که بعداً توسط ارسطو زیرساخت پیدایش منطق شد، که منطق در واقع قواعد تنظیم فکر برای علم حصولی بود، علمی که از بیرون میتابید. بصیرت‌یابی و از درون به کنه مسائل پی بردن و به در مورد چیزی معرفت پیدا کردن، که البته یک بخشش متأثر از همون دیدگاه‌های اشراقی و شهودی فیثاغوریان بود، که این دیدگاه اشراق و شهودی رو از شرقی‌ها به آریه گرفته بودن. به موازات این نگرش در مورد معرفت درونی، عقل رو ممیزه جدی می‌دونه. لذا استاد و آغاز کار عقل گرایی اولیه رو آقای سقراط گذاشت. به این شکل بحث قباحت یک مسئله، یعنی چون ایشون به جهت انسان فضیلت گرایی بود، بحث این که بایستی از این ابتذال در سخن که سوفسطائیان معتقد بودن بهش باید دوری کرد، بحث از این که قطعیتی وجود دارد، این قطعیت میتوان بهش رسید و در غیر این صورت سنگ روی سنگ بنا نمیشه، این قطعیت رو چطوری میتونیم باش برسیم؟ با قوه عقلانیت. روش عقلانی ایشون هم آن چیزی که بعداً دیالکتیک نامیده میشد، سیر جدالی. وقتی میخواست بحث رو شروع کنه، ابتدا به ساکن خودش رو به خامی میزد، خودش رو به ابلهی و ندانی و نفهمی میزد، با سوال آغاز میکرد، نه در کلاس ها بلکه در سر گذرگاه ها و میادین در شهر آتن. انسان بسیار پلشتی بوده، شکم گنده‌ای داشته، بسیار کریه‌المنظر بوده، و چون مادر ایشون قابله بوده و ماما بوده، معتقد بوده که از مادرش این حرفه رو یاد گرفته که زایمان اندیشه کنه، یعنی اندیشه دیگران رو بارور کنه و آماده کنه برای زایمان، کمک کنه به افراد و به خصوص به جوانان تا فکرهاشون رو در واقع بزایند و این حملی رو که در ذهنشون دارن پیاده کنن. سقراط بخشی از مأموریت و مسئولیت خودش رو قبل از حمله خشایارشا انجام داد، اما تقریبا در سال 402 قبل از میلاد، حدود 3 سال قبل از این که دستگیر بشه و در واقع تصمیم بگیرن که این فرد رو به قول خودمون اعدامش کنن، جام شوکران رو بهش بدن و مسمومش کنن، 3 سال قبلش در سال 402 قبل از میلاد خشایارشا حمله جدی خودش رو آغاز میکنه و یونان رو اشغال میکنه. پیشروی تا شهر آتن ادامه پیدا میکنه و اون بنای معروف و عظیم آکروپولیس رو به آتش میکشه. حدود 1 سال در واقع آتن توسط ایرانی ها اشغال بود. اگر احیانا نمادهایی از شهر آتن رو دیده باشید، بالای یک تپه مجموعه ستون باقی مونده، ستون از یک بنای در واقع مستقل شکل که این ستون ها هم متعدد هست، بخش های چوبیش کاملا از بین رفت، بخش های سنگیش هنوز آثارش موجوده از همون آتش سوزی که خشایارشا و نیروهای ایرانی اونجا ایجاد کردن. البته موفق شدن در اون مقطع یک پاتک بزنن به قول امروزی ها و پس از 1 سال نیروهای ایران رو به عقب برونن. دیدگاه‌های بعد از نبرد سالامین در جنگ دریایی سالامین ایرانی‌ها شکست خوردن و عقب نشینی کردن. خب سکرت بعد از جنگ و مشکلات بعد از جنگ، سرخوردگی‌هاش کارکرد و صفت دایان رو عمق بخشیده بود، اما اینجا دیگه علنی کرد دعوت خودش رو سقراط و در کوچه و بازار تلاش کرد که با همین رویهی که داشت، با همین پرسش و پاسخی که می کرد، با این سیر جدالی، با این مباحثه و مجادلهی که با جوانها صورت می داد، آرام آرام مفاهیم جدی رو برای اینها شفاف کنه، به اینها نشون بده که خود اینها هستن که هیچی بلد نیستن، نه اینکه این چیزی بلد نباشه. این مثل یک ابله می اومد، پرسش می کرد، پاسخی می گرفت، اون پاسخ رو دوباره از دلش پرسش در می آورد، دوباره پاسخ می داد و به همین نسبت آرام آرام فرد پس از مدتی مباحثه و مجادله با سقراط متوجه می شد که چی نمی بینه و باید داره درون خودش رو بکاوه، خودش رو ارتقا بده. یه جمله معروف داره، خودت را بشناس، و به علوم روز هم اشراف داشت، هندسه رو خوب می دونه و آرام آرام جوانانی رو تربیت کرد که یکی از اون جوانان شاخص‌ترین چهره فلسفه غرب یعنی افلاطون هست. به عنوان کسی که گمراه داره میکنه جوانها رو، دستگیرش کردن و برش جام شوکران رو بادارش کردن که جام شوکران رو بنوشه. خب اوضاع اون روز آتن این بود، یک میدان بزرگی در آتن کهن، این میدان بزرگ پیرامونش ساختمان‌های اداری بوده، ورزشگاه ها بوده، یک بخش مقابلش ورزشگاه بوده، تئاتر بوده. تئاتر در یونانی معادل همین کلمه شو هست که امروز در زبان انگلیسی به کار میره، یعنی به معنی دیدن و نمایش دادن. خب این که تمثیل بدن یک رفتار و داستان رو به صورت نمایش، در واقع تاریخش برمیگرده به خود یونانی ها در تمدن غرب. شهر آتن پیرامون اون میدان مرکزیش کانون اصلی علوم و فنون و هنرها بوده و در واقع معروف در عمده منابع تاریخی غرب و عمده منابع فلسفی و جامعه شناختی و سیاسی غرب، معروفه که تمدن غرب از اون میدان مرکزی آتن برخاست. یعنی از این به بعد ما میتونیم آرام آرام عنوان تمدن به این فرهنگ رو بنهیم، یعنی از این مرحله این فرهنگ موفق شد بعد پیدا کنه. بعدن که ما به عصر هلنیز میرسیم، عصر هلنی دورانیه که تمدن دوران یونانی معاویه، یعنی سعی میکنن همه این آنچه که پیرامون اون میدان بوده و فرهنگی که پیرامون اون میدان تولید میشده در مناطق دیگه پیرامون کشور یونان، یعنی در ایتالیا، در آسیا صغیر یا در همین ترکیه، در سیسیل تلاش می‌کردن که خودشون رو به این سبک و سیاق در بیارن، این زمینه بست تاریخ تمدن غرب است. خب آقای سقراط مشکلات عدیده‌ای داشت. اونجا اوضاع دولت شهرها بود. دولت شهرها اوج دموکراسی کهن بشر محسوب میشه. حالا این هم ادعای غربی هاست. ما بگردیم به احتمال زیاد در شرق و در جاهای دیگه عالم هم نمونه دموکراسی ها رو شاید پیدا کنیم. اما برجسته ادعا میکنن بنیان دموکراسی ها در همین دولت شهرها نهفته است. دولت شهرها مثل همین خود شهر آتن، شهرهای محدودی بودن که دولتی داشتن که مراوده اون دولت با مردم رو در رو و نزدیک بود. سنا و مجلسشون، جلسش علنی بود، مردم میتونستن شرکت کنن. چون جمعیت محدود بود، هر کس میتونست موضوعش رو به روز بیاره، در دستور کار اون مجلس قرار بده. به قول معروف نسخه قبل از دستور که ارائه میشد، مشکلات بعضی از این افراد جامعه هم مطرح میشد. مردم در جریان تصمیم گیری ها بودن. بعضی مواقع جابجا کردن نماینده های خودشون و کسانی که باید از حق و حقوق اینا دفاع کنن به روز یا به هفته یا به ماه بود، یعنی راحت همونجا تصمیم میگرفتن، رأی میدادن، جابجایی ها صورت میگرفت. این عصر، این مقطع به خصوص دورانیه که اوج مفاهیمی به نام سیاست، اقتصاد، تاریخ، موسیقی، دموکراسی، رأی مردم، سنا، تئاتر، اینجور مفاهیمی که امروز مفاهیم شاخص در تمدن غرب و همه تمدن بشری محسوب میشن، ریشهشون در همون دولت شهرها بود که طبیعتاً نظام متفاوت ایران اومد اونجا این ویران کرد اون مقطع اونها رو و اینها مجدداً سر برآوردن. این سر برآوردنشون با دیدگاهایی که سقراط داشت یک پرده‌ای بود بر روی آنچه که فیلسوفان ملکی ارائه کرده بودند در طبیعت گرایی، آنچه که عصر میتولوژیستیک یا دوره اسطوره‌ها بود. ولی با همه اون مواد خام به کمک این آمدن و موفق شدن با آنچه که سقراط و سپس افلاطون و آنگاه ارسطو رقم زدن، یک تمدن رو بنیان بگذارن که تا امروز استمرار داشته.